به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. یک سالگی سقوط کابل، آیا مقاومت مردم می‌تواند طالبان را تغییر دهد؟ دولت سازی خارجی چه نقشی در سرنوشت ملت‌ها دارد و حکومت طالبان در افغانستان چه آثاری بر مردم این کشور و همسایگان خواهد داشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سال پیش در چنین روزی بامداد 24 مرداد 1400 خبر ورود طالبان به کابل و سقوط این شهر به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل شد. نزدیک به 20 سال پیش از آن نیروهای ائتلاف جهانی نظام به رهبری آمریکا با حمله به افغانستان حکومت طالبان را سرنگون کرده بودند. روی کار آمدن دوباره طالبان یادآور گشت‌های ارشاد، حجاب اجباری، سرکوب زنان، منفجر کردن آثار باستانی و فشار بر اقلیت‌های مذهبی بود. دیری نگذشت که کابوس دوران سیاه گذشته به واقعیت تبدیل شد. روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قرار گرفتند، چهره‌های سیاسی و هنری مجازات شدند و حضور زنان در مشاغل و مدارس و دانشگاه‌ها محدود شد. اما این بار طالبان هم مانند حکومت همسایه غربیش یاد گرفته بود در جامعه بین الملل از احترام به عقاید سخن بگوید و یک شرط در چارچوب شریعت هم به آن اضافه کند تا روابطش با سایر کشورها برقرار شود. با این حال هنوز جامعه بین الملل این حکومت را به رسمیت نشناخته. یک سال بعد از روی کار آمدن طالبان در چشم‌انداز امشب اثر برقراری امارت اسلامی افغانستان را بر منطقه و جهان بررسی می‌کنیم. همراه این با مونس مبارز، فعال حقوق زنان که از هرات همراه ماست، و ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل از کوپنهاگ، و منتظریم که مهمانان دیگری هم به ما بپیوندن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم مبارز، صحبت رو با شما شروع میکنیم که از داخل افغانستان هستید. به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که به هر حال در عرصه اجتماع حضور داشتید و هنوز هم دارید براش تلاش میکنید، در این یک سال بر شما چه گذشت؟ چه چیزهایی در زندگی شما تغییر کرد؟ صدای شما رو متاسفانه ما نداریم. اگر همکارانم این ارتباط رو تصویرتون رو داریم، فقط صدا نیست. خانم مبارز،
بله، سلام، ما صدای مرا داریم؟
بله بله، الان داریم صدا شما.
سلام بر شما و بر آقای ستیز و همچنان بر مردم افغانستان. دقیقا یک سال که گذشت، یک سال بسیار تلخ، یک سال بسیار تاریک، یک سال پر از فقر، پر از مشکلات، پر از تعصب، پر از نسل کشی، پر از تعصب جنسی برای تمام مردم افغانستان، مشخصا برای زنای افغانستان. یک سالی بود که ما همه چیز را از دست دادیم، چیزایی را به دست آوردیم از نوع منفی، چیزایی را به دست آوردیم، مثلا نسل کشی را به دست آوردیم، جندر اپارتاید یا تبعیض جنسیتی را با تمام قوت قدرتش، هم از نوع سیاسیش و هم از نوع ایدئولوژیکیش بر زنان افغانستان تطبیق شد. زنان افغانستان از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی بر مبنای برخورد ابزاری گروه طالب و پالیسی کشورهای همسایه که برای گروه طالب داده میشه، زنها از تمام روند توسعه و انکشاف بدور شدن، زمینه‌های اشتغال محدود شد، بحران فقر داره از هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره، خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، فروش اطفال، فروش اعضای بدن، اینا همه موارد هستند. بسته بودن دروازه‌ها، اینا همه مواردی هستند.
ببخشید، قبل از اینکه حالا به کلیت وضعیت زنان اشاره کنید، من از خود شما پرسیدم، شما به عنوان یک زن در این یک سال تجربتون از زیستن در دوران طالبان، در برگشت طالبان چی بود؟ تو خیابون چه میبینید؟ تو کارتون چه اتفاقی افتاده؟ تو خانواده چه اتفاقی افتاده؟ تو کوچه و در و خیابان وقتی میدید بیرون چه اتفاقی افتاده؟
من به عنوان یک زنی که در افغانستان و تحت حاکمیت گروه طالب زندگی میکنم، یک سال اجازه پیدا نکردم به استثنای موارد راهپیمایی به گونه آزاد ما در جاده کابل قدم بزنم و از هوای کابل مستفید شوم. ما به عنوان یک زن افغان در جغرافیای افغانستان یک سال تمام در خانه خودم نتونستم که استراحت بکنم. ما در کشور خود بی کشور هستم و در خانه خود بی خانه هستم و در آدرس خود بی آدرس هستم. یک سال تمام ما اثر سفره خانه و خانواده نبودیم. یک سال تمام فامیل ما تماما در استراب نگرانی، ولی ما تحت تعقیب هستیم و شما یادتان هست که ماه حوت سال گذشته میخواستن تمام معترضین را بازداشت بکنن و با یک بارگی موجی از صدای عدالت خواهی را خاموش بسازن. تعداد همسنگرهای ما بازداشت شدن. بر اساس واکنش های جهانی اینا دست برداشتن از بازداشت بقیه زنان معترض. ما در لیست بازداشت ها بودیم، لیست ممنوع الخروج هایی که به میدان هوایی اینا سپاریده بودن به مرزهای افغانستان. نه تنها ما، تمام معترضین این وضعیت را داشتن. ما تمام معترضین زمستان سرد کابل را در خانه های سرد و به امکانات مردم زندگی کردیم و با تمام ناتوانی و با تمام به اسلام مشکلات به دروازه های خیش قوم و اقارب رفتیم. روزگارهای بدی را تجربه کردیم. کسی اجازه زندگی کردن زیستن در خانهشان را برای ما دادن. کسای ما را از پشت دروازهشان در شامای تاریک زمستان اجازه ندادن، رخصت کردن. اخطاری های متعددی دریافت کردیم. در محل اعتراض همواره با ما برخورد خشونت آمیز و جدی صورت گرفت و هر لحظه در استرس، در تهدید، یا بازداشت می شویم یا ما در سرک یا جاده اگر قدم بزنیم ترور می شویم یا خانه ما محاصره می شود. این وضعیت عمومی معترضین بود که امسال در کابل زندگی کردن و ما به عنوان یک زن هیچ گاهی مستثنا نبودیم از جمع معترضین. این مشکلاتی بود تمام حس و حواس ما درک کردیم.
بسیار خوب، صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد. خانم مبارز، آقای ملک ستیز، تقریبا همین روزها بود پارسال که بررسی میکردیم آنچه که اتفاق افتاد در افغانستان، اون صحنه های آخر زمانی که میدیدیم، تلاش برای خروج از افغانستان از جانب گروه های مختلفی از مردم. در این میان یک گروه هایی بودند که هیچ کس به اینها توجه نکرد، پلیس های زن، قضات، کسانی که در دادگاه ها بودند، کسانی که در زندان ها کار میکردند، کسانی که در نهادهای امنیتی بودند، کسانی که به نوعی میتونستند مورد تعقیب طالبان قرار بگیرند. من تا مدت ها خودم به عنوان خبرنگار پیام های کمک از داخل افغانستان دریافت میکردم و متاسفانه کاری از دست من بر نمی آمد. میدونیم چه به روز آنهایی آمده که نه کسی کمکشون کرد، نه کسی نجاتشون داد، نه آمریکایی‌هایی که وعده داده بودن ما حمایت می‌کنیم اونها رو از کشور بیرون آوردن و نه اسمشون در هیچ لیستی بود.
بر شما و سلام گرم به بانو مبارز که واقعا این شخصیت مبارز هستند. پرسش شما بسیار جدی هست. ما به یاد دارم یک سال پیش درست همین روز شما برنامه را در چشمانداز راه اندازی کردین و تصاویر وحشتناکی را از کابل مخابره کردین و بر او تبصره های بسیار جدی را ما با شما شریک ساختیم. ببینین، چیزی که در افغانستان از اون زمان تا حال گسترش یافت و بر زنان به ویژه، زنان بافهم، زنان متخصص، زنان قاضی، زنان معلم، زنان پروفسور و استاد دانشگاه، زنان پزشک، آنان که ساختار و زیر ساختارهای یک نظام را در پهلوی مردان شجاعانه میچرخاندن، این طالبانیزم بر سر دینا به صورت وحشتناک سایه افکنده. ما در همان روز با شما صحبت کردیم که طالبان می آیند و خواهند رفت، ولی این طالبانیزم، این فکر بسیار وحشتناک تاریک بر مردم افغانستان، به ویژه بر زنان افغانستان، زجر بسیار تاریخی را برای یک نسل به میان خواهد آورد. امروز این زنان به قول شما حمایت اصلی خود را از دست دادن. جامعه بین المللی افغانستان را تخلیه کرده. یگانه امید زنان افغانستان به جامعه بین المللی و نهادهای معتبر بین المللی، به ویژه نهادهای حقوق بشری و حقوق بشرخواهانه بود. اما متاسفانه دسترسی این نهادهای ارزشمند برای زنان افغانستان محدود شده و اگر محدود هم نمی بود، اینها در شرایطی قرار گرفتند که طالبان کنترل بیشتر بر وضعیت حاصل کردند و وضعیت این زنان به صورت قطع قابل درد بسیار وحشتناک است.
بسیار خوب، اجازه بدید مهمان دیگری به ما پیوستن، سرور جعفری، فعال سیاسی که ارتباط ما برقرار شده. آقای جعفری به شما خوش آمد میگم. سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوستید. با خانم مبارز همراه هستیم و آقای ستیز، میدونم که شما بخشی از اعظم از این یک سالی رو که گذشته در داخل افغانستان سپری کردید. به عنوان یک جوان افغانستانی، به عنوان یک مردی که در این جامعه زندگی کردید و خب با توجه به اینکه زیر 30 سال هستید، قریب به اتفاق زندگی شما در این دو دهه اخیر، آنچه که از دریافت اجتماعی شما شکل گرفته در داخل نظامی بوده که خب بسیار از امروز افغانستان متفاوت بوده، بر شما چه گذشت این یک سال؟ زندگی شما چگونه تحت تاثیر قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت شرکای بحث و میهمانان گرامی و همینطور بیندگان محترم تلویزیون. نکته اول که خیلی خیلی آزاردهنده است، متاسفانه بحث روانی و تبعاتی است که برای نسل ما و برای مردم ما و خصوص یک بخش عظیمی از باشندگان این سرزمین که بانوان این سرزمین است، تبعات روانیش بسیار بسیار تجربه خطرناکی بود. محدودیت های بی حد و حصر که وضع شد، مسدود بودن درب مکاتب و همینطور محدودیت هایی که در سر کار همینطور جامعه روی بانوان افغانستان تحمیل می شد، نوع نگرش فکری خاصی که در درون افغانستان به عنوان یک قرائت واحد و منحصر به فرد از اسلام ارائه می شد، اینا تبعات بسیار جدی بود که مدیریتش بسیار سخت بود.
برای خود شما چه اتفاقی افتاد آقای جعفری؟ خود شما در جامعه بودید، خود شما تو کوچه و خیابان بودید، در محل کار، در جایی که در حالت عادی بهش رفت آمد میکردید، زندگی شخصی شما، اوضاع در این یک سال در زندگی شما چه تغییری کرد؟ جامعه رو به هر حال به طور کلی میشه گفت، ولی مهم اون اطلاعات دست اول روایت هایی است که از زندگی شخصی آدم ها میاد. میدونین بر شما چه گذشت؟
یکی از تجربیات بسیار مهم مقابله با طرز تفکری بود که این طرز تفکر برای افغانستان متاسفانه یک فاجعه است. در اکثریت بحث‌های رسانه‌ای که اشتراک داشتم و در اکثریت برنامه‌هایی که داشتم و محدودیت‌هایی که وضع می‌شد، اغلب نگرانی ما از گسترش چنین طرز تفکری است که اسلام را به عنوان یک معیار برتر، به عنوان یک قرائت واحد خودشان تلقی می‌کنه و سایر گفتمان‌ها را به عنوان گفتمان‌های مردود نفی می‌کنه و هیچ فرصتی برای شریک ساختن تجربیات مختلف و در کنار هم قرار دادن فهم مختلف وجود نداره. تهدیدات امنیتی که از این جهت ناشی میشه، ببینید ما اگر مشکل انگاره‌های افراد حل نکنیم که اینا بتونن با طرز تفکری بسیار براحتی آدم بکشه، بسیار براحتی تکفیر بکنه، بسیار براحتی محدودیت ایجاد بکنه، هر صدای مخالف را به عنوان صدایی که به عنوان صدای برانداز تلقی بکنه، اینا مشکلات بسیار جدیه که روی زندگی شما وضع میکنه. و از طرف همین که از مهمترین تجربیات اینه که ما در طول حداقل 5 سال 6 سال گذشته با مردم مختلف در تماس بودیم، با رسانه‌های مختلف صحبت داشتیم، برنامه داشتیم، وضع محدودیت ها و اعمال فشاری که شما نمیتونین حداقل حرف خود را بگوین بسیار خطرناکه و هم تبعات روانی خطرناک متاسفانه داره و همین که از نظر اجتماعی شما خود را به عنوان کسی احساس میکنین که به درد هیچ چی نمیخورین، مثلا شما به درد مردمتان نمیخورین، به درد جامعه نمیخورین، به درد سیاست افغانستان نمیخورین و شما را به عنوان یک نیروی بیگانه و غیر خودی تلقی میکنه. نگاه غیریت سازانه متاسفانه در طول تاریخ افغانستان بوده و این نگاه را ما با نسل امروزی خود احساس میکنیم. شما در اخبار مختلف به وضاحت و صراحت میبینید که وزیر تحصیلات عالی افغانستان نسل تحصیل کرده ای که در 20 سال اخیر در درون افغانستان تحصیل کرده، اینا را گفتن که به درد افغانستان نمیخوره، متد های درسی در حال بازرسی و بازبینی است. وقتی که شما به عنوان یک نیروی بیگانه تلقی شین و خود جزء از جامعه ندانین، یک مقدار فکر میکنم که هم از نظر روحی آزاردهنده است و هم فرصت کافی را در اختیار شما برای پیشرفت، برای زندگی در اختیار شما قرار نمیده.
آقای جعفری، یک نکته در این مدت صحبت ها و گزارش های زیادی بود از اینکه آدم ها مورد تعقیب قرار می گیرند، در خیابون بازداشت میشن، تیرباران میشن، دادگاه صحرایی تشکیل میشه، زندگی و یک تفاوت مشخصی بود به هر حال در اون وضعیتی که در کابل حکم فرماست و اونچه که در ولایات دیگه اتفاق میفته. مشاهده شما از این وضعیت چه بوده؟ طالبان در این مدت چگونه اداره کردند کشور رو؟ اگر که مقاومتی جایی صورت گرفته، باهاش چطور برخورد شده؟
من فکر میکنم آنچه که به عنوان تجربه شخصی از زیستن در درون کلان شهرهای افغانستان مثل کابل بوده، در ولایت ما متاسفانه به آمار ارقام دقیق دسترسی نداریم. اونجا محدودیت هایی که وجود داره خیلی براحتی نمیشه گزارش های دست اول را تهیه کرد، اما در کابل جای دیگه این امکان وجود داره. من فکر میکنم که امارت اسلامی در مجموع در این یک سال به سه دسته میتونه تقسیم شود. یک بخش کلانشان کارگزاران ارشد حکومتی که متاسفانه با حکومتداری، با شیوه های مواجهه با مردم و امثال اینا به کلی بیگانه هستند و در نگاهشان، در گفتارشان و در عملکردشان به وضاحت این نکته واضحه و ما متاسفانه هیچ چیزی را در عملکرد کارگزاران ارشد حکومتی امارت اسلامی نمیبینیم. یک بخشش است که خب به وضاحت من این تجربه را درک میکنم و میبینم آنچه که جریان داره. بخش دومش نیروهایی که متاسفانه وابستگی بسیار جدی و شدید به استخبارات کشورهای منطقه داره و این هم شما در جنجال هایی که بین خودشان وجود داره، رقابت هایی که روی بازی دارن. و این نکته پایانی را خدمت شما بگویم که از مشاهدات شخصی تلقی میشه، بخش پایینی متاسفانه افرادی هستند که خیلی نه با مقامات بلند و کارگزاران ارشد دسترسی دارند، یک ذهنیت کاملا بدوی و سنتی و هیچ ایده و نگریش نسبت به آنچه که انجام میدن ندارند. اینا از درون دهات و قریجات آمدن، حالا در یک جای بهتر مثلا مسئولیت بهتر گرفته، این برایشان یک امتیاز کلان و دستاورد کلان و فکر میکنن که به آن چه میخواهند میرسن. و اکثریت عملکردهای ناشیانی را که ما در درون افغانستان تجربه میکنیم متاسفانه همین افراد پایندستی که با سیستم شهری در درون شهرها و با چگونگی ماجرا با مردم متاسفانه آشنایی نداره. اکثریت برخوردهای وحشیانه و تلفات ما داریم از این دست افراد.
ممنونم آقای جعفری، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. ما مجبوریم از شما خداحافظی کنیم که مهمان دیگر ما به ما بپیونده. سپاسگزارم از سرور جعفری، فعال سیاسی که همراه ما بودند. ممنونم از شما آقای ملک ستیز. عذرخواهی میکنم که کمی طول کشید تا خدمت شما برگردیم. شما فکر میکنید که به هر حال در این تلاش 20 ساله‌ای که صورت گرفت برای آموزش مردم، برای مشارکت مردم، برای تغییر به هر حال ایجاد یک دموکراسی، حالا هرچند دموکراسی ناموفقی بود ولی بالاخره دموکراسی بود، الان مردم افغانستان به اون حد از آگاهی دست پیدا کردند که بتونند بر طالبان یا تأثیر بذارن، یا اصلا فکر میکنی طالبان جوری هست که بتونه از مردم تأثیر بپذیره؟
خب این پرسش بسیار عمیقی است. اساسا اتفاقات طوری افتاد که یک گروه بسیار عظیم از شهروندان افغانستان که در این 20 سال آموزش دیده بودند از کشور یا فرار کردند یا برون کشیده شدند. در واقع مغز اجتماعی تخلیه شد در افغانستان. گروه دیگری که باقی ماندند، این گروه در حالی که دارای تحصیلات هستند، دارای اطلاعات وسیع در مورد ارزش ها هستند، اینها کسانی هستند که قربانیان اصلی نامیده میشوند. اینا ظرفیت بیرون رفتن از افغانستان را ندارند و سوی هم وقت تظاهرات و اعتراضات شهروندی میکنند مورد حملات وحشتناک طالبان قرار میگیرند. در واقع این گروهی که افغانستان را ترک کرده با گروهی که در داخل افغانستان است و از جمله دستاوردهای 20 سال اخیر هستند، با هم هنوز نتوانستند یک رابطه ایجاد کنند که این رابطه به گونه سازماندهی بتواند بر وضعیت اثر بگذارد یا جاگزین برای طالبان خلق کند، یا اینکه بر طالبان دادخواهی بکنند و فشار بیاورند تا وضعیت افغانستان بهبود حاصل کند.
چرا بگذاری نتونستند؟
دلیلش سرگردانی، آوارگی است. اکثریت اینایی که از افغانستان بیرون شدن همین اکنون در حالت بسیار وحشتناکی در کشورهای اروپایی، امریکایی، کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و اتحاد شوروی سابق سرگردان هستند. آن گروهی که در داخل افغانستان ماندن در بیچارگی محض قرار گرفتن و یگانه گروه که قهرمانانه در این راستا در جاده ها تصویر از مقاومت را ایجاد کرده زنان افغانستان هستند. اونا هم گروهی که زندگی را در برابر این ارزش ها به قمار گذاشتند. یعنی ما واقعا در یک حالت وحشتناک قرار داریم که تصویر واقعی را برای جاگزینی طالبان نمیتوانه مطرح بکنه.
بسیار خوب، اجازه بدید صحبت رو با خانم مبارز ادامه بدیم. خانم مبارز، بخش زیادی از این صحبت به خصوص آنجایی که به مبارزه و ایستادگی مربوط میشد به شما و زنان دیگری که مثل شما شجاعانه رو در روی طالبان ایستادند برمیگرده. شما فکر میکنید که جامعه جهانی الان کجای این معادله است؟ آمریکایی که افغانستان رو اونجوری به ناگهان ترک کرد الان کجای معادله است؟ زلمه خلیلزاد امروز گفته که خیلی خوشحاله که جنگ تموم شده اما بسیار متاسفه برای اون چیزی که در داخل افغانستان داره میگذره. شما اینها رو چگونه میبینید و اصولا آیا امیدی به این که کسی از بیرون به داد شما برسه و کمکی ایجاد بکنه برای شما دارید؟ اینکه طالبان رو به رسمیت نشناختن تا الان برای شما معنی داره؟ اینکه پولی به اون شکل نمیاد به شکلی که قبلا بود و گفته میشه که کشور در ورشکستگی کامل اقتصادی قرار داره چنان که مردم بچه هاشون رو دارن میفروشن برای اینکه جون بقیه رو نجات بدن، برای شما چه معنی داره در داخل افغانستان؟
تشکر. متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، اتحادیه اروپا، همه اینا حتی
متاسفانه این ارتباط رو از دست دادیم. صدای شما بله قطع شد متاسفانه. این تماس از داخل خود افغانستان هست. اوضاع اینترنت رو در این کشور میدونیم. عذرخواهی میکنم از قطع و وصلی که در این ارتباط برقرار میشه، ولی باز هم ما اصرار داریم که با این خانم از هرات صحبت بکنیم. منتظر میشیم برای اینکه ارتباط ما با خانم مبارز برگرده. خانم مبارز اگر صدای من رو الان میشنوید دوباره جملتون رو تموم کنید و ادامه بدید صحبتتون رو، ما میشنویم شما.
بله، صدای مرا دارین؟
بله بله داریم.
ما با تمام نهادهای خارجی که در افغانستان حضور داشتن و نماینده های از اینا جلسات متعددی داشتیم. متاسفانه آنچه که ما برداشت کردیم یک رویه تعامل بین جامعه جهانی، سازمان ملل، حتی اتحادیه اروپا و غیره، افرادی که به عنوان نمایندگی از این قدرت ها در تعامل افغانستان دخیل هستن، ما یک رویه تعامل را دیدیم. جامعه جهانی و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بقیه نهادها در حدی توییت کردن ها، اعلامیه هایی که تویی از بار حقوقی، تویی از بار سیاسی هست، خواستن از کنار مسئله افغانستان و مسئله زنان افغانستان مسئولیت ها شانه خالی کنن و به تفاوتانه بگذرن. وقتی که ما صحبت میکنیم برشان مشکلات میگیم، خوب دقیق میشنون و بعد در جواب ما میگن که بسیار متاسف هستیم، ما بر شما کاری کرده نمیتونیم. جای تاسفی است که ما روزگاری در افغانستان شاهدی از این بودیم که 3 میلیون دلار توسط جامعه جهانی روزانه در افغانستان به مصرف میرسید، ولی حالا آنقدر بی‌تفاوت هستن که روزانه در افغانستان ده ها نفر کشته میشه، هزاران نفر به بند زنجیر کشیده میشه، ولی نه بحثی ارزش های حقوق بشری هست، نه دموکراسی هست، نه حمایت از زن است. همه و همه بنان وقتی که ما با از لحاظ عملی با چنین روی کردی مواجه میشیم، برداشت ما چی هست؟ برداشت ما این است که در روزگاری که جهان داره از داهیه عدالت و برابری حرف میزنه و میخواه که ممثل ارزش‌ها و انجارهای دموکراسی در تمام دنیا باشه، اینجا یک نسل به گرو یک گروه افراطی آدم کش قرار داره که دنیا چشم خود کور گرفته و با وجدانهای خابیده و وجدانهای تاریک سیاهشان از کناری مسئله عبور میکنن. بنان آنچه که من برداشت میکنم، تا زمانی وضعیت در افغانستان این گونه ادامه پیدا میکنه که منافع کشورهای مختلف که در افغانستان تعریفی جدی از منافعشان دارن و در ادامه همین وضعیت باشه، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. مردم افغانستان درست است که ما در داخل مشکلات خود داشتیم، درست است که ما رهبرای مفسد داشتیم، درست است که ما برای ساختار یک نهادهای قوی حقوقی نکردیم، این فاکتورهای داخلی است، ولی همواره تحولات سیاسی در افغانستان به اساس فاکتورهای بیرونی میتعامل شود. بنان این دو ابرقدرت ها اگر ما را حمایت نکنن، اگر ما را به حال خود بگذارن، قدرت حلی پیدا شود. جای تاسف که ما را به حال خودم نمیگذارن، هیچ نمایتی وجود ندارد. بحث انسان و کشتن انسان و خون انسان در رقابت جهانی خیلی بی‌معنی ارزش.
ممنونم خانم مونسه مبارز، فعال حقوق زنان که از اهرات در افغانستان مهمان ما بودند. سپاسگزارم از شما. اما صحبت رو ادامه میدیم با کاملیا انتخابی فر، سردبیر ایندیپندنت فارسی که همراه ما هستند. خانم انتخابی فر، طول کشید تا این ارتباط برقرار بشه، عذرخواهی میکنم از مشکل فنی که در این راه بود. سپاسگزارم که به هر حال در این 15 دقیقه 20 دقیقه پایان برنامه به ما پیوستید. خانم انتخاب فرد، صحبت‌های خانم مبارز رو نمیدونم چقدرش رو شنیدید، ولی هم میپذیرفتند که بخشی از مشکل به عهده سیاستمداران فاسد بود و اتفاقاتی که در داخل خود افغانستان افتاد، یک بخشش جامعه بین الملل رو مقصر میدونستن که تا روزی 3 میلیون دلار در داخل افغانستان هزینه میکردند، ولی الان چشم بستن به طور کامل بر این کشور و اون اتفاقی که در این کشور داره میفته. به نظر شما وضعیت افغانستان، وضعیت امروزیش چه درسی برای مردم افغانستان داره، چه درسی برای مردم کشور همسایه مثل ایران داره؟
سلام به شما و بینندگان محترم، سایر مهمانان عزیز، متشکرم از خوشامدگویی شما. بزرگترین درسی که به نظر من یک روزنامه‌نگاری که بیش از 20 سال هست به افغانستان رفت و آمد می‌کنم و از نزدیک تحولات رو دیدم، هم زمانی که در دوره اول دولت مجاهدین سقوط کرد و در مزار شریف بودم، تا بعد از اون و اتفاقات دیگه که افتاد، میتونم بگم که بزرگترین مشکل این هستش که مردم افغانستان تن دادن به تصمیماتی که از طرف ایالات متحده آمریکا یا از طرف کشورهای همسایه براشون گرفته شد. اولین مشکل و بزرگترین مشکلی که باعث شد دموکراسی در افغانستان پا نگیره این بود که در هر انتخاباتی که انجام گرفت از سال 2004 تا سال 2009، بعد از اون 2014 برنده کسی دیگری بود. برنده اول آقای قانونی بود، بعد از اون آقای دکتر عبدالله بود، باز هم آقای دکتر عبدالله بود، اما هر بار ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد مداخله کردند و گفتند که مصلحت مردم افغانستان در این هستش که بپذیرن آقای کرزایی رئیس جمهور بشه، آقای اشرف غنی رئیس جمهور بشه، و اونها به این مصلحت دروغین، به این خدعه، به این نیرنگ تن دادن. خب اول از همه، یعنی بعد بیایم بگیم که آقای دکتر عبدالله، آقای قانونی باور کرده بودند که مصلحت ملی چاپ میکنه که اونها از حق خودشون بگذرن و باور بکنن چیزی که آقای خلیلزاد داره به اونها میگه، یا آقای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در اون موقع. ولی بعد از اون هم دیدیم
خانم قابی فرد، حداقل در به طور مشخص در مورد عبدالله شما دیدید که بیش نزدیک 2 سال اینها با هم درگیر بودن، یعنی عملا راهی برای در واقع پایان این تنش وجود نداشت. آخرش هم ایشون شدن مدیر اجرایی، ایشون شدن رئیس جمهور، ولی در مجموع نتیجه‌ای که برای افغانستان ماند همین فساد دولتی بود که اتفاق افتاد و این مصیبتی که امروز بر سر مردم افغانستان نازل شده. نقش نهادهای این مردم، نهاد رو این وسط چی میدونید؟ یک جایی اینها تلاش برای این بود که مردم افغانستان رو بکشه به عرصه اجتماع، مشارکت سیاسی رو ببره بالا، در واقع پرسش و پاسخ از سیاستمداران رو ایجاد بکنه، اما در نهایت تبدیل به این شد که هر کسی که میامد یک پروژه میگرفت، یه بودجه میگرفت و این بودجه لزوما ارزیابی هیچ وقت نمیشد که چقدر دستاورد داشته یا چقدر میتونسته دستاورد داشته باشه به نسبتی که داشته.
فرمایش شما صحیحه، ولی زمانی که مردم افغانستان سلاحاشون رو تحویل دادن، باور کردن که باید وارد یک پروسه دموکراسی بشن برای تحقق دموکراسی در کشورشون، خب باور نمی‌کردن که شما دارید میگید یه اتفاقات دیگه در این کشور بیفته یا ایالات متحده نمایندگانش توانی بکنن با طالبان. یه مورد اینجا هست که میخوام بهتون بگم، فرمودین اون 2 سالی که کشمکش بود، به گفته آقای دکتر سپنتا که معاون امنیت ملی آقای کرزای بودن، آقای زلمای خلیلزاد دکتر عبدالله رو تهدید کرده بود که اگر نپذیره که از حق خودش کنار بره بابت برنده شدن در انتخابات، B-52 های آمریکایی خونهشون رو بمباران میکنن. این رو آقای دکتر سپنتا در کتاب خودش نوشته به صراحت. در مورد بودجه ها صحبت کردید، از سال 2003 که بازم باید بگیم آقای خلیلزاد و ایالات متحده آمریکا توجه زیادی به عراق نشون دادن و توجهشون از افغانستان کم شد، یک بخش خیلی زیادی از تلاش خودشون و کوشش خودشون روی عراق گذاشتن و این پروژه ناتمام در افغانستان باعث شد که ایران، روسیه، چین، پاکستان اینا اون افرادی باشن که فرصت پیدا بکنن برای زنده کردن طالبان. بنابراین شما همونجوری دارید میفرمایید بودجه ها اومدن، ولی چون جنگ در گرفت، چون طالبان رو شروع کردن به قدرتمند کردن و بعد از اون مذاکرات پنهانی انجام میشد، طالبان رو آورده بودن در شمال افغانستان گذاشته بودن، از طرف دیگه تحت فشار بود دولت افغانستان که از اردوی ملی سربازهای وطن پرست رو به عنوان اینکه اینها عضو گروه‌های مختلف قومی هستن کنار بگذاره و به جای اون پنجاه هم وارد بشن. خب این باعث شد که اصلا ارتش ملی یا قول اردوی افغانستان کلا طالبان در اون رخنه بکنه. خب شما یه پولی وارد یک کشور میشه، وقتی میبینید که آینده وجود نداره، وقتی دارید میبینید که در نقاط مختلف کشور جنگ هست، بی سرانجامی هست، در انتخابات تقلب میشه، خب واضح است که فساد هم در اون جامعه رشد میکنه. در اون جامعه هر کسی سعی میکنه منفعت خودش رو جلو ببره و نگران باشه. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از اون افرادی که در افغانستان کار میکردن و بعد از اینکه کابل سقوط کرد از اونجا خارج شدن، پولهای زیادی رو از این کشور خارج کردن. شما صحبت میکردید، نمیدونم احتمالاً به این موضوع هم اشاره شده بود، مردم افغانستان درسی که باید الان بگیرن این هستش که به خودشون اعتماد بکنن، به خودشون تکیه بکنن و نذارن که طالبان در این کشور پا بگیره. نمونه خیلی خوبش جمهوری اسلامی ایران هست. طالبان دارن پا در جای پای جمهوری اسلامی میذارن. اگر 40 سال پیش آقای خمینی از فرانسه اومد ایران و غربی‌ها فکر کردن مثل امروز، مثل وضعیت الان افغانستان، دارن فکر میکنن که خب به طالبان باید فرصت بدن تا اوضاع بهتر شه، زنها و دخترها بتونن مدرسه برن، نهادهای مختلف بازسازی بشه. این اتفاق در ایران هم نیفتاد. اول که آقای خمینی اومد فکر میکردن که خب شاه ایران نفت رو میخواد گرون کنه، گرون بفروشه.
متاسفانه ارتباط ما قطع شد. صحبت رو با آقای ستیز ادامه میدم. آقای ستیز، صحبت رو با شما پی بگیریم از اونجایی که به صحبت خانم انتخابی فرد قطع شد. شما فکر میکنید این دولت سازی ها که کشوری به کشور دیگری حمله میکنه و بعد سعی میکنه حکومت نزدیک به خودش رو در اونجا بذاره، خب قاعدتا در منطقه ما که جواب نداده، اون از وضعیت افغانستان، این از وضعیت عراق، این برای مردم منطقه‌ای که به هر حال با حکومت‌های استبدادی و استکباری و همه جوره تمامیت خواه دارن سر و کله میذارند، به چه معناست؟ آیا اینها باید بپذیرند که اینها لایتقرگر هستند و هیچ چیزی در این حکومت ها تغییر نمی کند و همین است که هست و از اگر که بخواد تغییر بکنه به سمت بدتر شدن میره، کما اینکه ما در سمت جمهوری اسلامی ما داریم که وضع موجود رو به اسم امنیت به مردم تحمیل می کنند و می فروشند؟ شما چه فکر میکنید؟
خب قبل از این با این بحث بپردازم، البته دو مسئله باید تصحیح شود در این برنامه شما، چون بینندگان زیادی برنامه را میبینن. جامعه بین‌المللی در افغانستان روزانه 3 میلیون نه بلکه 300 میلیون دلار مصرف میکرد، مصارف نظامی و مصارف بازسازی افغانستان بود که از طرف گزارش ایالات متحده امریکا مطرح شده و آقای بایدن این مطرح کردن. عنصر دومی است که در انتخابات آقای قانونی اجگاه برنده نبوده، ما این رو میخوایم تصحیح بکنم. در انتخابات دور اول آقای کرزی برنده قاطعی بود، چون مردم بسیار با خوشباوری به آقای کرزی رای دادن، اما در انتخابات دوم مهمان شما کاملا حق به جانب است که برنده اصلی آقای عبدالله بودن، ولی تحمیل شد آقای غنی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان. پرسش را که شما مطرح کردین، ببینین ما افغانستان منطقه و جهان باید از این امارت اسلامی طالبانیزم درس بسیار مهمی بگیرند. ما در جهان دو امارت اسلامی داریم، یکی امارت اسلامی افغانستان و یکی هم امارت متحده عربی. در جایی که دبی، ابوظبی، شهرهای بسیار بزرگ جهان قرار داره و وزارتی را تأسیس میکنند به نام وزارت خوشبختی و در رأس از او یک زن قرار داره که تمام زمینه ها را برای روابط اجتماعی زنان و تشویق زنان برای زندگی بهتر فراهم میکنند. اما در پهلویش ما یک عمارتی داریم که در قانون اساسی هر دو عمارت اسلام و شریعت به عنوان منابع حقوق مطرح است، در حالی که در این عمارت رهبران امارت اسلامی افغانستان خانواده های خود را به امارت متحده عربی میفرستند تا از مزایای آن خوشبختی لذت ببرند، ولی خودشان در افغانستان نهی از منکر را توجیه میکنند. این از واقعیت افغانستان و مردم افغانستان باید از آن بیاموزند و منطقه باید از آن بیاموزد.
ببینید حالا سوال من اگر کوتاه بفرمایید، حالا اگر که امکانش باشه بیشتر زمان بدیم به خانم انتخاب فرد که خیلی دیرتر به ما پیوستند. صحبت من این بود که آیا این دولت سازی هایی که از بیرون انجام میشه چه تغییری ایجاد میکنه؟ مردم در منطقه باید این وضعیت رو بپذیرند یا راه دیگری پیش روی مردم قرار داره؟ من صحبت اصلیم الان در وضع فعلی مردم در داخل ایران و در داخل افغانستان هستند، دو کشوری که هر دو تحت حکومت های اسلامی دارن اداره میشن، یکیش ظاهرش رو به نظر ظاهر و صلاح تر برای جامعه بین الملل نشون میده، یکی دیگرش هم طالبان است که به هر حال 20 سال پیش بهش حمله شده، الان هم میبینیم که چه داره میکنه.
ببینید در هر جامعه تا زمانی که شما یک جاگزینی که برای استکبار خلق نشه امید برای آینده وجود نداره. همه امیدوار به خارجی ها هستن که بیاین و حکومت تحت حاکمیت خود را در آنجا تأمین بکنن. طالبانیزم برای افغانستان جاگزینی نگذاشت و آنانی که حال به عنوان اپوزیسیون خلق شدن در خارج از افغانستان و تلاش دارن با هم متحد شوند، اینا رهبران جهادی، مافیای پول، مافیای مواد مخدر و مافیای زر و زور و قدرت در زمان آقای کرزی و آقای غنی بودند. اینان دوباره جمع شدند و نهاد را به نام اپوزیسیون سیاسی برای آینده افغانستان تعیین کردند. ولی این یک بحران عمیق اعتماد میان مردم و این مافیای قدرت را به نمایش میگذارد. بنان این الترناتیف متاسفانه در افغانستان خلق نشده مثل ایران.
بسیار خوب. خانم انتخاب فرد، صحبت شما قطع شد، به اضافه اینکه در صحبت آقای ستیز یک بخشی از تصحیح وجود داشت در مورد صحبت شما، اگر که در مورد صحبتی هست بفرمایید.
مدارک تقلب و برنده شدن آقای قانونی در جنامای افغانستان موجود بود هست. امیدوارم که یه فرصت به خود آقای قانونی بدید که تشریف بیارن و در مورد اون تقلب بزرگ در انتخابات سال 2004 صحبت بکنن. و دکتر عبدالله نه فقط در سال 2009 بلکه در سال 2014 هم برنده بودن در مقابل آقای غنی. باز هم همه میدونن مدارکش هست که ایشون رو ایالات متحده آمریکا مجبور کردن که به مصلحت برنده شدن آقای غنی رو بپذیره. خب این در مورد این تقلب‌های خیلی زیادی که انجام شده بود در انتخابات و ناامید کننده بود. مسئله بعدی هم این هست که باز هم من میخوام بگم که خب وقتی که آقای بایدن سال قبل زمانی که داشتن نیروها رو خارج می‌کردن گفتن که ملت سازی در افغانستان شکست خورده، میخوام یعنی به شما بگم که مردم افغانستان چطور باید دوباره خودشون رو باز پیدا بکنن. اما آقای بایدن نگفتن که دولت افغانستان رو، همین دولت آقای اشرف غنی رو وادار کردن، مجبور کردن که 15,000 زندانی خطرناک طالب رو رها بکنن که اونها برگردن برن در جبهه های جنگ در خط مقدم جنگ بکنن با مردم، یا توضیح ندادن که یک در دفتر سیاسی طالبان که در قطر ایجاد شد خطرناک ترین تروریستایی رو که القاعده بودن رو رها کردن آوردن در اون دفتر که شروع بکنن مذاکره کردن با ایالات متحده آمریکا و زیر نظر قطر. خب اینا همه خیانت های ملی بوده. مردم افغانستان حتما میتونن آینده داشته باشن، خودشون رو دوباره بسازن، زمانی که تصمیم بگیرن که در وهله اول مقابل این ترور و خشونت طالب بایستن. واقعا این استاندارد دوگانه‌ای که داریم صحبت میکنیم امروز به وضوح در افغانستان قابل لمسه. خب اگر که بگیم سپاه پاسداران یک گروه تروریستیه که هست، حماس هست، حزب الله هست، خب این گروه ها چه فرقی دارن با طالبان؟ طالبان تروریستی که رئیسش آقای حقانی میگه 1500 تروریست انتحاری رو تونسته در بین مردم با کمال افتخار منفجر بکنه. خب الان این مماشاتی که داره انجام میشه واقعا چه معنی داره؟ به غیر از این که بگیم منافع ایالات متحده آمریکا و شرکاش در افغانستان به دلایلی تغییر کرده و اون تغییر حتی روز اول هم که 11 بعد از 11 سپتامبر حمله کردن به افغانستان به این دلیل بود که منافعشون تغییر کرد. تروریست‌ها به آمریکا حمله کرده بودن.
میگن قبل از اون محور آخر ببخشید چون وقتمون خیلی کم هست، من یه محور دیگرم که خیلی مهم هست با تو میخوام در میون بذارم. رابطه طالبان با جمهوری اسلامی بعد از این یک سال چطور باید ارزیابی بشه؟ 6 بار درگیری مرزی داشتن اینها. وضعیت حقابه هیرمند هنوز نامشخص است. سیل آمده گفتن مقام‌های جمهوری اسلامی که اینها حقابه بوده که ما گرفتیم، در صورتی که میدونیم باران‌های سیلاسایی که آمده در واقع سرریز اون آب بوده. در یه همچین وضعیتی اون چیزی که برمیگرده به حق مرزی مردم در ایران، اون چیزی که برمیگرده به حق آب در سیستان و بلوچستان که همین الان بسیاری از روستاها گرسنه تشنه هستند و بیابی مطلق دارند، این رو باید چجوری با طالبان حل و فصل کرد؟ به نظر شما هیچ اراده‌ای در سمت جمهوری اسلامی هست اصلا؟
رابطهشون که با دولت طالبان تروریست که خوب هستش، که چند روز پیش شنیدیم که آقای کاظمی قومی به صراحت برگشتن گفتن که ائتلاف شمال که حالا امروز اسمش الان ائتلاف شمال، مقاومتی که وجود داره در شمال افغانستان بخشش از توطئه‌ای از شکلات متحده داره ازشون حمایت میکنه، در حالی که اینا همون آدمایی بودن که جمهوری اسلامی ایران با اینها همکاری میکردن، بهشون کمک میکردن زمانی که احمد شاه مسعود زنده بود. سیاستشون الان برای این محور هست که بخوان با طالبان کار بکنن، هماهنگی داشته باشن. طالبان رو دارن به گونه‌ای می‌بینن که در آینده هم بتونن برای اهداف ضد آمریکایی خودشون ازش استفاده بکنن. همونطور که در زمانی که دولت در افغانستان بود، جمهوری اسلامی ایران داشت طالبان رو تجهیز می‌کرد و باهاشون کار می‌کرد. دفتر سیاسی طالبان در تهران بود، همین الان هم طالبان نماینده در جمهوری اسلامی ایران داره. حقابه ایران یکی از اون موضوعاتی است که مورد علاقه شون بود همیشه، بابت اینکه بخوان کمک نکنن برای پا گرفتن دموکراسی. یه موضوع مهم دیگه هم بذارید بگم، و اصلا پا گرفتن دموکراسی در افغانستان برای هیچ کدوم از کشورهای مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان که داره یک ماهیت پاکستانی که داره یک ماهیت استبدادی بودن خوب نبود که پا بگیره. برای این تلاش کردن که ناموفق باشه.
ممنونم. کمتر از 30 ثانیه وقت داریم آقای ستیز، اگه چیزی میخوایم بگیم.
من موافقم. از سوی دیگر ما فراموش نکنیم که طالبان خیلی زیرک شدند و با ایجاد تنش‌ها در مرزهای ایران تلاش میکنند از ایالات متحده امریکا امتیازگیری کنند. این را هم ما باید فراموش نکنیم. اما واقعیت این است که ایرانی‌ها و طالبان به ویژه جنبش‌های خطرناک تروریستی از طریق استخبارات با هم رابطه ایجاد کردند و این رابطه خیلی خطرناک است.
سپاسگزارم از ملک ستیز و کاملیا انتخاب فرد، مهمانان این برنامه، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکام.